شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان از پخش رادیو گفتگو صدای اندیشه ها در خدمت شما بزرگواران هستیم و از یکایی که شما تشکر میکنیم برای همراهیتون. اما رسیدیم به ساعت 13:30، دعوتون میکنم در این ساعت گفتگوی اجتماعی رو همراهی کنید.
گفتگوی اجتماعی
امروز مسائل مربوط به دنیای حرفه‌ای جامعه پزشکان در ایران، اما از پزشکان عمومی، متخصص و جراح، یکی از چالش‌های مهم در عرصه سلامت به شمار می‌رود. مسائلی مانند جذب پزشکان در مراکز مرتبط، حقوق و مزایا، مهاجرت و به ویژه تداخل مسئولیت‌ها یکی از دغدغه‌های مهم کشور به شمار می‌رود. سامانمندی و نگاه فکر شده به منظور بررسی سلامت از بین شرایط موجود چگونه صورت بندی می شود؟ سیاست گذاری ها و اهداف سازمان های تصمیم ساز و تصمیم گیر چگونه می توانند در رفع معضلات مذکور تأثیر گذار باشند؟ پاسخ به این سوالات و دیگر سوالات در برنامه امروز گفتگوی اجتماعی. و اما فرضیه های ما در این برنامه. افزایش بی‌رویه مهاجرت تبدیل به یک معضل در بخش سلامت کشور شده است. در جامعه پزشکی کشور و نهادهای مسئول برنامه مدونی برای عدم تداخل مسئولیت‌ها وجود ندارد. در حوزه تداخل مسئولیت‌ها به ویژه مسئولیت‌های مربوط به پزشکان عمومی و دخالت مدیریت نشده در بخش زیبایی و پلاستیک، از جمله سازمان نظام پزشکی و وزارت بهداشت، رویکردهای مدون نشده‌ای وجود دارد. به نام خدا، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان ارجمند صدای اندیشه ها رادیو گفتگو. برنامه گفتگوی اجتماعی رو تقدیم شما خواهیم کرد با موضوع چالش ها و مشکلات جامعه پزشکان عمومی و متخصص، که با حضور آقای دکتر آریا شفیعی، متخصص پوست و زیبایی، آقای دکتر عباس معصومزاده، پزشک عمومی و استاد محترم دانشگاه علوم پزشکی ایران و دیگر مهمانان تلفنی برنامه تقدیم حضور ارزشمند شما خواهد شد. در این برنامه سعی خواهیم داشت که در واقع اون چالش هایی رو که متوجه جامعه پزشکان کشورمون، این قشری که واقعا به گردن تک تک ما میتونم بگم که به واقع حق دارن و هر چقدر که این جامعه محترم از ما راضی تر باشه و در جامعه بتونیم به واقع اون حق اونها رو به موقع پرداخت بکنیم، من فکر میکنم که تأثیر مستقیمی خواهیم داشت بر شاخص سلامت کشور. در انتهای برنامه خب اگر که این فرصت برای ما ایجاد شد و تونستیم، سعی میکنیم که از تخصص این اساتید هم بهره ببریم برای استفاده شما شنوندگان ارجمند. قبل از هر چیز من عرض سلام دارم خدمت شما آقای دکتر شفیعی و همطور آقای دکتر معصومزاده عزیز و بسیار خیر مقدم عرض میکنم خدمتون و اگر امکانش هست خودتون رو به صورت کوتاه معرفی بفرمایید تا بپردازیم به ادامه برنامه.
سلام خدمت شنوندگان عزیز، دکتر آریا شفیعی هستم، متخصص پوست موزیبایی و عضو هیئت مدیره انجمن متخصصین پوست ایران.
خیلی متشکرم آقای دکتر و آقای دکتر معصومزاده.
سلام، وقتتون بخیر. خدمت شما و شنوندگان سلام عرض میکنم. عباس معصومزاده هستم، پزشک عمومی و استاد مدرب دانشگاه علوم پزشکی ایران، در خدمت شما هستم.
باز هم از شما ممنونم آقای دکتر معصومزاده. من چند برنامه در واقع این افتخار رو داشتم که خدمت شما باشم و از محضرتون بیاموزیم. واقعا من به شوخی خدمت آقای دکتر عرض کردم که فکر کنم من یه 8 واحد پزشکی خدمتون پاس کردم در این طول این برنامه‌هایی که خدمتون بودم و امروز هم که افتخار داریم که حضورا در خدمت شما
سعادتی است برای بنده.
سپاسگزارم. و همینطور شما دکتر شفیعی گرانقدر و بزرگوار که امروز لطف فرمودید و به برنامه ما تشریف آوردین. آقای دکتر قبل از هر چیز می‌خواستم که اون مواردی رو که به عنوان مقدمه صلاح می‌دونید که در واقع عنوان بشه در خصوص مشکلاتی که امروز متوجه جامعه پزشکی کشور هست. خیلی متشکرم.
بله، باید به این موضوع ریشه‌ای نگاه کرد. متاسفانه ما الان در جامعه پزشکی با یک چالش مواجهیم، چالشی که بسیار بسیار مهاجرت‌های پزشکان زیاد شده و با توجه به سیاست گذاری اشتباهی که در مورد پزشکان انجام شده باعث شده که یا پزشک به فکر مهاجرت بیفته و یا اینکه به کاری مجبور بشه رو بیاره که نه تخصصی در اون زمینه داره و نه تبحری و نه تجربه‌ای، به خاطر اینکه ویزیت ها متاسفانه واقعی نیستند، درآمد پزشکان نسبت به متوسط جهانی بسیار پایینه و به این خاطر هست که با چالش‌های بسیار جدی روبرو هستیم. الان ما در جامعه هستیم که پزشکی که درجه دکترای پزشکی عمومی رو میگیره متاسفانه دیگه براش صرفه اقتصادی نداره وارد رشته‌های تخصصی مهم و مورد نیاز کشور بشه.
بله.
رشته‌هایی مثل تخصصایی مثل بیوشی، اورژانس، اطفال، داخلی، اینها معمولاً داره به سمتی میره که ما دیگه متقاضی نداریم و باید به صورت ریشه‌ای بررسی بشه که چرا این اتفاق افتاده.
بله، آقای دکتر معصومزاده نظر شما رو هم جویا بشیم در ابتدای برنامه.
خواهش میکنم. ببینید، من همین امروز باز پیامک هایی داشتم، یعنی روزی نیستش که پیامکی مربوط به مهاجرت و جذب نباشه. کشورهای مختلف از سوئد، امارات، کشورهایی که اصلا ارزش مهاجرت دارن یا ندارن، همه اینها پیامک هایی مبنی بر این که شما رو با خانوادتون با حالا مزایای خوب دعوت میکنیم و جذب میکنیم.
بله.
چرا باید اینطور باشه که در شرایطی که ما خودمون به پزشک احتیاج داریم و این مورد تایید تمام دوستان هست که بالاخره از نظام پزشکی تا وزارت خونه همه قبول دارن که در سطح کشور نه فقط روستاهای دور افتاده، در شهرستانها، در خود مناطق زیادی هستن که با کمبود پزشک در هر تخصص و رشته‌ای مواجه هستیم، باز پیامک میاد، باز جذب میکنن و پزشکای ما رو میبرن. من یه نکته‌ای بگم که بسیار بسیار جالبه و نمیخوام که فراموشم بشه. اول بس میخواد خدمتون بگم، تا الان ما تو وزارتخونه و تو کشور ما هیچ سیستمی نداشتیم که مثل این تاجرهای پیامکی پزشکای ما رو جذب بکنه. تمام سیاستهای ما تنبیهی بوده، تشویقی نبوده. آقا اگه طرح نری این میشه، اگه فلان کارو نکنی مدرکت آزاد نمیشه، محضر باید بری این تعهدو بدی، فلان کارو باید بکنی. اینا همه سیاستهای تنبیهیه.
بله.
تشویقی نبوده، در حالی که ما مثل همین شرکتهایی که میان پزشکا رو جذب میکنن، باید به محض فارغ التحصیلی دم در دانشگاه وایسن شرکت‌های کمیته‌ای از وزارت بهداشت.
بله. بله.
که این پزشک مال ماست، تو کجا میری تو بازار؟ تو مال مایی، من تخصص تو رو میشناسم، من چیزایی که خوندی و یاد گرفتی میدونم، جات و صندلیت حاضره، امکانات تامینه، بلند شو بیا دنبال من. تشویقات چیه؟ اینا رو بهت میدم. شما نگاه میکنید توی ترازو، میگم چرا برم اونور دنیا؟ اینا رو دارن به من میدن، دنبالم هم اومدن، دارن با احترام میبرن. خواستم یادم نره اول این
رو. بله، شما نکته جالبی رو فهمیدید دکتر. خب من فکر میکنم که خب اون حالا بخشی از این که حالا اون به قول فرمایش شما تاجرهای پیامکی هستن که خب میان پزشکان ما رو ترغیب به رفتن میکنن، ولی اینکه اون موضوع اصلی این به نظرم هستش که اون آنچه که باعث میشه پزشک ما، پزشکی که خب به هر حال در سالیان اینجا به کسب تجربه در واقع مبادرت داشته، آنچه که باعث میشه بین ماندن و رفتن رو انتخاب بکنه، من فکر میکنم باید به اون هم پرداخته بشه که در واقع بتونیم اون رضایت اون پزشکی رو که سالها برای کشور خودش زحمت کشیده و به مدارجی دست پیدا کرده، ما بتونیم خب قدر ایشون رو بدونیم و بتونیم آنچه که لازم هست برای یک زندگی مناسب برای این پزشک فراهم بکنیم و بعد خب ازش بخوایم که خب
دقیقاً برای همین باید بررسی کنیم که اونور چی پیشنهادایی بهش میشه.
بله.
که این انتخاب میکنه و ما اونها رو جلوش بذاریم. میگه اونجا به شما گفتن اینقدر حقوق میدیم، اونجا به شما گفتن ما یه کار فلان بهتون. الان من دوستی دارم که بعد از 20 سال تبابت رفته و در آزمایشگاه آمریکا کار میکنه.
بله.
و خوشحاله. حالا نمیدونم خوشحالیش واقعی یا جدی، ولی یا غیر واقعی، ولی میگه که من الان کار غیر پزشکی میکنم، پزشکی هست، غیر معاینه‌ای انجام میدم، در ارتباط با تحصیلاتم هست. ببین چه جور شناسایی کردن که تو اینا رو خوندی، بلدی آزمایش روی موش رو، داروها رو میشناسی، چه جوری باید این، و این رو بهش ارائه دادم و پذیرفته و با حقوق مکفی.
بله.
ما هم باید ببینیم اونجا چه چیزایی ارائه میدن که جذابه، همینا رو بگیم. تا الان تعریف نشده که یه پزشک از دم دانشگاه فارغ التحصیل شد، بگیم شما رو میبریم توی آزمایشگاهی، تمام چیزایی که خوندی،
امکانات بسیار بروز و
احسن، امکانات عالی و اون چیزی که یاد گرفتی به درد این کارت میخوره، ولی غیر معاینه ایه. حالا مثلا اون ویزیت شناخته شده ما که نسخه بنویسه برو داروخانه نیست، ولی مطلوب توئه و با دانشی که آموختی در ارتباطه. حقوق و مزایا
تأثیر برانگیز هم مسائل دکتر. آقای حسینی با شماره 0912 4 رقم آخرش هم 7870 فرمودن که فرزندشون رو متاسفانه در یکی از مراکز زیبایی بر سر جراحی بینی از دست دادن و زمانی که برای شکایت مراجعه کردن متوجه شدن که این پزشک متواری شده و بسیار باعث تأثیر هست. من میخوام ببینم چقدر شما مواجه هستید با این دست از موارد و فکر میکنید که چقدر ارتباط داره با اون موضوعی که در ابتدای برنامه فرمودید که در واقع پزشکان در حوزه‌های تخصصی دیگه همدیگر وارد میشن و آیا چقدر این مجوز به اینها داده میشه برای این کار و غیره، رو از زبان شما خواهیم شنید.
بله، یه رابطه فوق‌العاده مستقیم وجود داره بین این دو مقوله. شما وقتی که شرایط رو برای یک گروه از پزشک فراهم نکنید و یا پزشک مهاجرت میکنه یا وارد هیته میشه که به تخصصی در اون زمینه نداره، و وقتی که تخصصی در این زمینه نداشته باشه دچار عارضه میشه. عارضه مربوط هست به همیهنان عزیزمون و آمار عوارض بسیار بسیار بالا رفته و به خاطر این شرایط باعث شده که مراکز متخلف بسیار بسیار زیاد بشن که دیگه نمیشه کنترل کرد، یعنی با این نیروی کمی که بازرسی وجود داره نمیتونن کنترل کنن و این عوارض به وجود میاد.
بله، خیلی متشکرم. آقای دکتر سلمان اسحاقی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس به صورت تلفنی به ما پیوستن که خدمتشون عرض سلام داریم.
سلام ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی و همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز و مهمانم، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم آقای دکتر از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید با موضوع چالش ها و مشکلات جامعه پزشکان عمومی و متخصص. در خدمت شنوندگان ارجمندمون هستیم. موضوعی که الان مطرح هست آقای دکتر این هستش که خب خیلی از افراد که خب به حالا اون زیبایی چهره و اون در واقع عمل زیبایی خودشون رو گاهن به پزشکانی میسپارن که خب بعضا دیده شده که تخصص در زمینه زیبایی و پلاستیک هم نداشتن و نهایتاً یک خب پزشکی بودن که خب در زمینه‌های عمومی تجربه داشتن و خب متأسفانه منجر به مشکلات بسیار زیادی از جمله فلج صورت و دیگر موارد زیبایی شده. در این گونه از موارد آیا مجلس طرحی داره که افراد در واقع با یک مجوزی اقدام به این گونه موارد داشته باشند و یا خیر؟ خیلی متشکرم.
ببینید نگاه کنید، وقتی که ما صحبت از موضوعی که داریم میکنیم که یک تخلف، یک جرم و یک فرهنگ غلط هست، نیاز به ایجاد و یا یک بستر قانونی برای برخورد با اون نداریم. قانون همه موارد رو این رو در قانون‌های بالادستی و زیرساخت‌های قانونی در مناصب و یا در حرفه‌های حرفه‌ای دیده شده. یعنی اگر ما اومدیم تخصص‌های مختلف رو در حوزه بهداشت درمان و حالا سلامت کشور دیدیم، بله، اومدیم زیرساخت‌های قانونی رو برای سوء استفاده از اون تخصص‌ها هم دیدیم، بله. یعنی وقتی که شخصی یک متخصص جراح هست یا یک متخصص قلب و عروق هست، اگر بیاد بره مثلا دارم میگم توی بحث زیبایی، حالا جراح میتونه ولی متخصص قلب و عروق یا مثلا جراحی های زیبایی رو انجام بده، قانون این رو غیر حرفه‌ای میدونه. خب حالا شاید شما این رو مثلا دارم میگم از این منظر نگاه بکنید که مردم از این موضوع ناراضی هستن. اتفاقا من این رو خدمت مردم عرض بکنم که خود پزشکان و متخصصان کشورمون از این موضوع ناراحت هستن،
بله،
به خاطر این وقتی که این برخوردها در جامعه پیاده میشه و مردم با این خسارتها مواجه میشن، اولین جایی که آسیب میبینه اون جایگاه شأن و منزلت کلیه پزشکان و متخصصان کشورمون هست.
کاملا درسته، بله.
چون وقتی که طرف میبینه یک نفر این رو عمل میکنه و فارغ از اطلاع از این که این شخص آیا حرفه اصلیش هست یا حرفه غیر اصلیش هست و اون رو متخصص در این موضوع میبینه، اون نگاهش به مهارت متخصصان و پزشکان کشورمون تغییر پیدا میکنه و این رو تسری میده به حوزه بین الملل. ما فراموش نکنیم الان در دنیا ما در حوزه های تخصصی، در حوزه های درمان حرف برای گفتن داریم، اما چه چیزی این رو آسیب میزنه؟ اونجایی آسیب میزنه که اشخاص متخصص در یک حوزه درمان وارد به حوزه درمانهایی میشن که برایشون سودآور هست و با برخوردهایی که اونجا انجام میشه شاید خسارت میشیم. نکته دوم، سازمان نظام پزشکی خیلی میتونه مهم باشه. ببینید ما سازمان نظام پزشکی یک سازمانی هستش که یک مقام بالادستی و نظارتی در حوزه نظارتی و بازرسی در این حوزه ها رو داره. ما نیومدیم بیایم بگیم به مردم، بگیم که ما سایت هایی رو یا به عبارتی آدرس هایی رو در فضای مجازی یا در فضای رسانه‌ای تهیه کردیم، تبدیل کردیم که مردم برای دسترسی بهتر، برای حمایت قانونی، یعنی اگر یک شخصی برای جراحی صورت با خسارت زیادی مواجه شد، خود سازمان نظام پزشکی میگه من خودم این متخصص رو به تو معرفی کردم، پس حمایت‌های قانونی و حمایت‌های حقوقی رو خود من خواهم داشت از تو. و وقتی که این لیست یا به عبارتی این پلتفرم رو نگاه بکنه، میبینه متخصص اون شخصی که دنبال زیبایی یا جراحی پوست یا جراحی بینی یا هر چیز دیگه ای باشه، وقتی که ببینه اون شخص رو میتونه در اون لیست پیدا کنه با اون رزومه، با اون کارنامه، و از یک طرف هم یک سازمان نظام پزشکی که میتونه
بله مثل این که صدای دکتر رو نداریم و تا اینجای صحبت ها رو شنیدیم آقای دکتر شفیع و آقای دکتر معصوم زاده عزیز. تا اینجا شما فکر میکنید که نهادهای مسئول چقدر
به وظایف خودشون در زمینه معضلاتی که تا الان مطرح شد عمل کردن. تا دوباره ببینیم که کی در واقع تماسمون برقرار میشه با آقای دکتر اصحابی.
خب آقای دکتر فرمودن که نظام پزشکی میتونه خیلی در اینجا نقش مهمی بازی بکنه، ولی متاسفانه ورودی نداشته تا الان نظام پزشکی. حداقل میتونه نظام پزشکی نقش رو بازی کنه که در جامعه پزشکی بیاد در مورد تابلو و سرنسخه ای که مجوز بهشون میده نظارت کنه و افرادی که تخلف میکنن رو شناسایی کنه و به اونا حداقل تذکر بده.
بله.
و متاسفانه ما این رو ندیدیم از نظام پزشکی. من از اون آقای دکتر یه درخواست دارم و اینه که بیان یه قانونی، بالاخره قانونگذار هستن در کمیسیون بهداشت مجلس، ایجاد بکنن و وزارت بهداشت و یا نظام پزشکی رو مکلف بکنن که این کار رو انجام بده و بیاد. خب بالاخره هر کسی که تحصیلاتی رو در این زمینه پزشکی داشته باید اون فردی که مدرک داده، پروانه مطب داده یا هر کاری، یه ناظری هم بر اون داشته باشه و اگه تخلف کرد بهش رسیدگی بکنه و ما این رو متاسفانه نداریم. به خاطر همین هست که یک فردی که تخصصهایی مثل اورژانس، مثل داخلی، مثل بیوشی میگیره، بعد در تابلو اون میبینیم نوشته پوست موزیبایی، خب یا جراح بینی. خب این فرد به هیچ وجه درسی رو نخونده و باید در حیطه خودش انجام وظیفه بکنه.
خب مثل که ارتباط ما با آقای دکتر اسحاقی برقرار شد. آقای دکتر من خواهش میکنم که اگر موضوعی هست که لازم میدونید که امروز به یک نهاد قانونگذار در واقع برسه و بتونن که در تصمیم‌های آینده خودشون از این موارد استفاده بکنن، رو الان شما به عنوان نماینده جامعه پزشکی کشور با آقای دکتر اسحاقی بفرمایید. خواهش میکنم.
بله، من از آقای دکتر یه درخواستی دارم و اینه که بیان با انجمنهای علمی یک جلسه رو داشته باشن.
بله.
و یک قانونی که قابل اجرا باشه اجرا بشه که هر کسی در حیطه وظایف خودش کار بکنه. و متاسفانه آقای دکتر هم فرمودم نظام پزشکی میتونه نقش بسیار مهمی داشته باشه، چرا که پروانه مطب رو نظام پزشکی صادر میکنه.
بله.
ولی نظارتی رو نمیتونه و یا در قانون پیشبینی نشده که داشته باشه بر پزشکان.
خیلی متشکرم. خب آقای دکتر اساقی، صحبت های آقای دکتر شفیعی رو شنیدیم به عنوان متخصص پزشکی در واقع پوست و زیبایی. تا اینجا اگر پاسخی از جانب شما هست رو ما خواهیم شنید تا به صحبت های دکتر معصوم زاده برسیم.
کاملا آقای دکتر شفیعی درست گفتن و من خوشحال هستم که یک متخصص ما در کشور واقعا اصلاح امور در حوزه متخصصین پزشکان و بیماران رو اصلاح نظام سازمان نظام پزشکی میره. من میخوام اولین بار چون قرار بود اینو فردا حتی مصاحبه هم بکنم در خصوصش. بله آقای دکتر، ما انشاءالله بلا فاصله بعد از تصویب لایحه بودجه و تبدیل اون به قانون که فرصت دیگه برای ما ایجاد میشه، ورود جدی نسبت به ساختار، اساسنامه و شرح وظایف سازمان نظام پزشکی خواهیم کرد و در کمیته های مختلف با تکیه بر نظر نخبگانی حتما مثل حضرت عالی، قطعا این اساسنامه، ساختار و شرح وظایف و قوانین مرتبطی که باید مأموریت های اون رو سازمان نظام پزشکی رو انجام بده ورود خواهیم کرد و یک تحول بنیادین و اساسی رو در وظایف و مأموریت‌های سازمان نظام پزشکی در دستور کار کمیسیون بهداشت درمان قرار دادیم. آقای دکتر کاملا حرف شما درسته و انشالله توی این موضوع ورود جدی کردیم.
تشکر میکنم خدمتتون.
متشکرم آقای استاد. ما اگر اجازه بفرمایید صحبت‌های آقای دکتر معصومزاده، پزشک عمومی و استاد محترم دانشگاه علوم پزشکی ایران رو هم بشنویم و در انتها به جمع‌بندی موضوع در حضور جناب عالی بپردازیم. خیلی متشکرم.
خواهش میکنم. من فکر میکنم که بله، شرح وظایف بسیار مهمه که ما توی حالا قانونگذاری باید بهش بپردازیم. میخوام صحبت هم یه جوری مرتبط با قانونگذاری باشه البته و این قانون بشه که چه کسی چه کاری انجام بده. ولی قطعا همیشه اتفاقات و پیشرفت‌های علمی جلوتر از قانون، جلوتر از همه ما هستن. یعنی کرونا رو ببینید، ما زمانی که برای تولید ماسک مثلا قوانین بذاریم، در حالی که نیاز 1000 اون چیزی بود که در کرونا بود، کارخونه که تولید ماسک میکنه باید این استاندارد داشته باشه، اینو داشته باشه، اینو داشته باشه. تقریبا مثلا از هر 10 که درخواست کارخونه ماسک داشتن، 1 موفق میشد که مثلا مجوزش بگیره. ولی وقتی با یک حادثه مواجه میشیم که نیاز هست، اینجا این انحصارگرایی و یا اون قوانین سختگیرانه موجب شده که دچار یک بحران بشیم، چون کسی نیست که دیگه ماسک بسازه. بنابراین وقتی پزشک عمومی و پزشکانی که فارغ التحصیل شدن و همون جراحی که شما فرمودین، حالا متخصص اورژانس یا کسایی که در حیطه پزشکی و کادر درمان هستن، توان عملی خیلی از کارها رو دارن، اینها نباید مغفول واقع بشه. بگیم آقا مثلا شما حق ندارید دست به هیچ گونه جراحی غیر از تخصص بزنی مگر اینکه بشه این نسخه بنویسی. شما اورژانسی، فقط وایسا ببین کسی تصادف میکنه یا نه. خب اگر من بتونم رو کشورم رو ایمن بکنم، یک تصادفی نداشته باشیم، یک بیماری اورژانس، این کار بدیه. خب بعد این متخصص اورژانس به خاطر انحصارگرایی دچار بیکاری میشه، میگه خب معلوم وایسادم هیچ چیز. بنابراین باید شرح وظایف طوری باشه که این تخصص ها چند منظور بودن خودشون حفظ بکنن، توانشون مغفول واقع نشه و هر کسی در نقطه‌ای که واقع شده بتونه از وقت و دانشش استفاده بکنه.
خیلی متشکرم آقای دکتر اسحاقی. اگر که در خصوص نظرات آقای دکتر معصوم زاده موضوعی رو در واقع قابل طرح میدونید، ما در خدمت شما هستیم.
آقای دکتر معصوم زاده، اصلا ما قرار نیستش که با این کاری که می‌خوایم انجام بدیم بریم دنبال انحصار طلبی. ما قرار نیستش که الان که در کمبود پزشک و متخصص متاسفانه در کشور با یک چالش بسیار زیادی مواجه هستیم، خودمون هم باعث بی‌انگیزگی بشیم. صحبتی که ما داریم میکنیم این هستش که اگر قرار هستش که کسی در حوزه غیر تخصص خودش، یعنی من تخصص گرفتم به صورت تئوری و تجربی، این رو که گرفتم بعد از یک بازه زمانی به خاطر اون اقتضای خدمتی که کردم، سابقه‌ای که دارم، توانایی یک تجربه یک کار دیگه ای رو هم دارم، این رو باید مورد تأیید و به قول خودمون اخذ یک مجوز و یک حمایت حقیقی و حقوقی بدونیم. اینطور نباشه که اگر من به عنوان یک جراح هستم در یک حوزه هستم یا طب اورژانس هستم، امروز اگر توانایی این رو دارم که میتونم جراحی پلاستیک انجام بدم،
این بخش از برنامه. خب خدمت شما عرض سلام دارم شنونده عزیز. اگر که در واقع مایل هستید خودتون رو معرفی بفرمایید و موضوع خودتون رو مطرح بفرمایید.
عرض سلام خدمت آقای دکتر و تمام کارکنان و تمام اونایی که در اونجا حضور دارن. من از تبریز مزاحم میشم.
بله خیلی متشکرم.
من سال 1401 مهر 1401 از طریق شبکه مجازی که نوشته شده بود، دکتر دیگه اسمشون رو نمیگم، نوشته بود پوست دومو متخصص و فارغ التحصیل از انگلستان و پست هایی گذاشته بود و از خودشم پست گذاشته بود که من فلان کار رو میکنم، تزریق سلبی میکنم، بعد تزریق ژل انجام میدم. خودشم مال تبریز بود. من پیام گذاشتم گفت بیا مطب، آدرس گذاشت، من رفتم مطب، نوشته بود پوست دومو.
بله.
در ضمن ایشون نوشته بود چیرنیچ. رفتم دیدم یه مطبه. بعد مشاوره که رفتم، ایشون از من عکس‌های متعددی گرفت با زاویه‌هایی که متخصصین میدونن، متخصصین عکاسا میدونن که چطوری آدمو چیکار. گفت خانم شما نیاز به تزریق چربی دارید.
بله.